برگزیدگان نخستین دوره جایزه ادبی فلسطین معرفی شدند. برگزیدگان نخستین دوره جایزه ادبی فلسطین معرفی شدند که در این مراسم که روز دوشنبه در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب برگزار شد، رضا اسماعیلی دبیر جایزه فلسطین، محسن پرویز رئیس هیئت مدیره انجمن قلم، میثم نیلی مدیر عامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، مهدی براتی عضو هیئت رئیسه مرکز حمایت از گزینه مقاومت و مجتبی رحمان دوست مدیر دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری و همچنین اعضای هیئت مدیره انجمن قلم حضور داشتند. در این برنامه از 7 استادی که در حوزه فلسطین تألیفات و پژوهش‌های ارزشمندی داشتند به رسم ادب تقدیر شد. در بخش داستان بزرگسال و رمان فاطمه بکزاده و مجتبی صفدری برگزیده شدند. در بخش داستان کودک و نوجوان هدی حشمتیان نیز شایسته تقدیر شناخته شد. در همین برنامه در بخش داستانک الهام نظامجو، فاطمه یونسی و فاطمه نودهی به عنوان برگزیده معرفی گشتند. حیدری، علی اکبری و ابراهیم قبله از برگزیدگان بخش قطعه ادبی بودند و در بخش شعر بزرگسال علی سلیمیان، محسن کاویانی، افسانه سادات حسینی و سارا جلوداریان برگزیده شدند. دیونامه در کتاب فروشی ها. کتاب دیونامه با عنوان فرعی بازشناسی چهره موجودات خیالی در روایت‌های ایرانی نوشته پرویز براتی منتشر شد. این کتاب در 290 صفحه با قیمت 57,000 تومان منتشر شده و در 5 بخش یا پرده تدارک دیده شده مباحث این کتاب. کتاب خیلی کتاب جذابی است در نوع خودش. از همین رو ما قصد داریم که با نویسنده این کتاب، جناب آقای پرویز براتی، گفتگو کنیم. هم نویسنده این کتاب هستن، هم به حرفه روزنامه نگاری مشغول هستن و اینک میهمان برنامه ما و ما میزبان حضور صداشون. درود بر شما آقای براتی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام محمدیان، من سلام عرض میکنم به شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه ققنوس. ممنونم که توجه داشتیم به این کتاب و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خیلی عنوان جذابی داره. اول اینکه چرا به سراغ این سوژه رفتید و آیا در واقع کار شده بود در این حوزه، چون خیلی حوزه جذابی است؟
خب یه مقدارش در واقع علاقه شخصی من بود. سالها هست که روی این حوزه ها کار میکنم، تقریبا بیش از 20 سال میشه که تمرکز دارم روی متون. قبلا هم خب دو تا کتاب با این حالا هواها منتشر کردم. یکی کتاب عجایب ایرانی هست،
بله،
سال 88 نشر افکار منتشر کرده، و یکی هم بادهای افسون که در واقع راجع به علوم غریبه، در واقع متون علوم غریبه در ایران بود، اونم سال 96 نشر چشمی درآوردن. در حال پرداختم به این مباحث، در واقع همون فکر میکنم یک حس غریزی میل به ناشناخته ها و امور عجیب و غریب است که میکنم تو در واقع تجربه عام هستید همه افراد، و خب به کودکی هم طبیعتا برمیگرده.
همینطوره. حالا جالبی که ما اینقدر تجربه فانتزی در ادبیات کلاسیکمون داریم، در ادبیات کهنمون،
بله،
اما فانتزی در دست ادبیات غرب و ادبیات امریکاست. نمیدونم چرا اینطوریه.
خب به خاطر اینکه در واقع روی متون کلاسیک ایرانی، در واقع متونی که حالا من تو این کتاب خودم بررسی کردم از دوره از سال در واقع بعد از دوره اسلامی هست، ادب دوره اسلامی تا مثلا دوره قاجار و حتی البته دوره مدرنمون در کتابش من نپرداختم، تدریج نشده به لحاظ تئوریک مایه های اینو. البته خب پرداخته شده، مثلا تدریجان تا دروف اومده روی هزار یک شب روی متون در واقع شرقی
کار کرده. بله
کار کرده تو کتاب معروف در واقع ادبیات شگرف خودش، بیشتر اومدی در ادبیات شگرف. ولی خب از سمت در واقع نویسنده ما البته نمیتونیم بگیم نشده، چون
یه کار نظری واقعا نشده ها.
ببینید تلاش هایی شده ولی نمیشه بگیم که اصلا نشده.
بله
ببینید مثلا مرحوم مریم خوزان رو این زمینه کار کردن، جناب مشتبه مرحوم مشتبه دماوندی هستن تو حوزه که البته بهش برنامه شما مربوطه، مرحوم جعفر یا جعفر محجوب،
محمد
جعفر محجوب بعد بوده. ولی خب شاید دلیل این که این سوالی که شما میفهمید شاید دلیلش این باشه که به اون بعد ترجمه نشده این کارا.
بسیار خوب، حالا بازگردیم به کتاب جذاب خودتون. کمی در مورد این کتاب فصل‌بندی هاش توضیح بدید، شنوندگانمون با این کتاب بیشتر آشنا بشن، بعد سوالات دیگر رو از حضورتون بپرسم.
خواهش می‌کنم. این کتاب در واقع دو تا مبحث کلی رو مطرح می‌کنه در ارتباط با شگفتی، مفهوم در مثلا بحث شگفتی در ادبیات کلاسیک ایرانی.
بله
در واقع یکی ربطی که شگفتی میتونه داشته باشه با بحث دریا.
بله
در واقع من بر تأثیر از مقاله خیلی مهم والتر بنیامین به نام قصه گوی برزگر و قصه گوی دریا نورد تاجر اومدم یه بحثی رو انداختم که ادبیات شگفت ایرانی روایت دریا نورده.
این ادبیات شگفت رو معادل فانتزی دارید به کار میبرید دیگه، درسته؟
نه نه نه، اصلا بحث فانتزی رو ما یعنی اصلا ادبیات شگفت ایرانی با فانتزی فرق میکنه.
بسیار خوب، فکر کنم مثلا معادل اون
میتونیم یه جوری بازم البته میتونیم یه جوری در واقع چون به وقتی میگیم ادبیات شگفت در واقع معادل فانتزی لیتریچره، من اینجا بحث صورت‌های شگفتی رو اومدم مطرح کردم، قصه‌های شگفت رو
متوجه شدم
برای اینکه چیز نشه در واقع تداخل پیدا نکنه با اونا، ادبیات شگفت رو به کار بردم. ولی در برای ادبیات غرب که فصل آخر کتاب ادبیات شگرف،
حالا اینا
شما شاید بپرسید که خب این تفاوتی نداره، این تفاوت در واقع سلیقه‌ای بود برای که در واقع تمایز بنشون
به زعم خودتون بود دیگه. خب
از میتونم به حال تو بحث روایت دریانورد در واقع سه تا، اولا که شهر بندری سیراف رو من رفتم به سمتش، خیلی بحث جذابیه وقتی صحبت از دریا و دریا نوردی میشه. شهر بندری سیراف که تو قرن البته 4 هجری نابود شد، سر شهر سیراف قدیم عرض میکنم.
بله.
الان بندر طاهری وجود داره، شهری به اسم سیراف یا بندر طاهری، ولی اون منظورمون شهر افسانه‌ای سیرافی که نقش مهمی تو شگیری روایت‌های دریا نوردی و قرون اولیه اسلامی داشت. ما اگر 1001 شب و جناب محمد نما در ادبیات شگفت ایرانی به حساب بیاریم، ماجراهای سندباد بحری تو این کتاب تو بسیاری از نکات و جزئیاتش در واقع با آثار سه تا از مردم سیراف شباهت داره. یکی سفرنامه سلیمان تاجره که مال سال 237 قمری بوده.
بله.
یکی سفرنامه ابوزید حسن سیرافی که اینم مال همون هولوش قرن سومینای قمری بوده و یکم عجایب الهند منصوب به ناخدا بزرگ شهریار رام هرمزی، اون هم قرن چهارم بوده. و جلال جنرال ستاری، جنرال ستاری میفهمه که عجایب الهند اصلا پیشروی شایسته برای داستانه سندباده. در واقع من این رفتنم به سمت سیراف از این ناحیه، از این زاویه بود. یه فصل کتاب اینه و خب یه بخش کتاب، بخش بزرگتر کتابم اومدم تقسیم بندی کردم این متون شگفت فارسی رو، ادبیات در واقع شگفت فارسی رو البته تا اواخر قرن قاجار.
بله.
تحت عنوان صورت‌های شگفتی که شامل 4 دسته است. یکی عجایب نامه ها تحت عنوان روایت های عجایب نامه ای، بعد بخش دوم روایت های اعجاب انگیزه که یه بخشش باز به برنامه شما ربط داره به روایت های مردمی در واقع شگفت و تومورهای نقالی، و یه بخشش هم قصه های شگفت. اینا همش که روایت های اعجاب انگیزه.
بله.
بعد تو این طبقه قدیم بخش سومش رمانس های عامیانه ایش گرفته، مثلا دارابنامه سمک عیار، رموز حمزه و البته مهمترینشون این اواخر امیر ارسلان نامدار، و بخش چهارم حماسه های دینی ایش گرفت. در واقع این چهار تا تقسیم بندی صورت های شگفتی از این به این چهار بخش در واقع یه جوری شمایی میده از یه طبقه بندی شده از ادبیات شگفت ایرانی تا مثلا تو این هزار سالی که تا قبل از در واقع دوران مدرن بوده.
بسیار عالی. بعد این کتاب مثلا فهرست نمایی و مرجع و اینها داره؟
بله بله نمایی داره. خب شامل اشخاص و همون اعلام و در واقع کتاب ها و اینا فهرست مرجع، من به مرجع بسیار متعددی رجوع کردم، در واقع هم مراجع مقاله بود، هم کتاب بود، هم کتابای عربی بود، هم کتابای انگلیسی بود، و خب خیلی چون بحث خیلی پردامنه است مستلزم بود که منابع خیلی زیادی در واقع چیز بشه به اون
مطالعه بشه.
فقط به من بخش کتابم خدمتتون فقط بگم چون پرسیدین چی کتاب بخشه، کتاب که راجع به ادبیات شگفت
بله.
در مفهوم مدرنشه، همون فانتاستیک لیتریچری که شما می‌فرمایید
بله.
که خب اون مثلا دیگه گل سرسبدش مثلا ارباب حلقه های تالکینه
همینطوره.
حالا اومدم اینو بررسی کردم مثلا از دوره در واقع قرن مثلا ژانر رمانس اینا اومدم بررسی کردم تا یعنی در واقع یه بخش از کتابم راجع به ادبیات شگفت در غرب.
در غرب بسیار خوب، با همین عنوانم فکر کنم تو فهرست اومده. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. یه سوال خیلی کوتاه میخوام فقط پاسخ بدم. اون سه تا کتابی که گفتید از سه نفر که در بندر سیراه بودن به دست آوردن، اونها تصحیح شده؟
اونها حتما تصحیح شده.
بسیار عالی.
هم کتاب سفرنامه در واقع ابوزید حسن سیرافی هست، هم عجایب این کتابا موجوده. بله کتابا موجوده و البته ترجمه شده.
برم پیجورشون میشم حتما.
من یه چیزی هم میخواستم خدمتتون بگم، حالا با توجه به برنامه
اگه بگید خیلی ممنون میشم.
در واقع کوتاه البته میگم،
خواهش من.
این روایت های مردمی شگفت در واقع خب بحث فانتزی پالینسستی رو چیز کردم. من میخواستم فقط بگم روایت های نقالی و شفاهی تو ایران که موضوع برنامه شما شاید جالب باشه، از منظر اجاب انگیز و خیلی میشه اینا رو بررسی کرد.
بسیاره.
اینا یه مجالی بودن برای خیال ورزی مردمی. من خیلی دوست دارم اگه مثلا فرصت بود توی مثلا توی مجال دیگه
ما میتونیم مثلا این فرصت رو از شما بگیریم برای هفته دیگه که در مورد ادبیات عامه سخن میگیم، این بحث رو با شما پی بگیریم. موافقین قربان؟ چون خیلی جذاب. حتما
در خدمتتون
هستم. امید خدا سپاس که این لطف رو به ما کردین. شما رو به خدا میسپارم، براتون آرزوی تندرستی میکنم.
منم برای شما آرزو.
بدرود آقای براتی عزیز، خدا نگهدار.
خدا.
اینک فراز دیگری از صدای شما.
ضرب المثلی ما در همدان داریم به این مضمون، حالا که تالان تالانه سبت منم زیر پالانه. این ضرب المثل در مورد مرد ثروتمندی است که در منزل نبوده، وقتی به منزل مراجعه میکنه میبینه چندین دزد همه اموال او را جمع کردند و دارن میبرند. این نگاهی به دزدها میکنه میگوید حالا که تالان تالانه سبت منم زیر پالانه. میگه تالان به معنای تاراج و غارت است. میگه حالا که در این همه اموال مرا شما میبرین، پس ببرین. این 100 تومان بنده خدا زیر پالانه، اولاغش پنهان کرده بود برای روز مبادا. میگه این 100 تومان هم ببرید، شما که همه این سرمایه مرا برده اید، این 100 تومان هم برای شما. سید محمد حسینی هستم از همدان.
مثلا نهدمون عادی که مردم همه میگن، مثلا شیرازی ها بغیر نیازشون میگن فت، یا مثلا این چنگ انداختن ها میگن خرنج و فرنج، یا مثلا به یه آدم وسواس میگن سوزنکی، یا بعد یا مثلا به یه آدم های گیج و درس سردرگم و سلالو پلالو هم میگن، یا مثلا به صافی که برنج توی صاف میکنن ترشباله مثلا میگن ما شیرازی ها، یا مثلا کمیازه کشیدن خودمون مثلا حاکک هم میگیم شیرازی ها. خواستم بگم که شیراز اصطلاح خیلی قشنگی داره، ولی خب چند تاشم به نظر رسید بهتون گفتم. حمامی هستم از شیراز.
آقا سپاسگزارم که از شیرازی ها برای ما گفتین. ترش باله رو که فرمایش کردین، میدونید که تراوش پیاله هست، یعنی پیاله ای که آب از او تراوش میکنه و در شیرازی ما به اون میگیم ترش باله. رسیدیم به بخش یک شعر یک شاعر، شعری از محمود مشرف آزاد تهرانی رو تقدیمتون میکنیم که روز دوشنبه با شما وعده کرده بودیم و فرصت پخشش فراهم نشد. اینک بشنوید.
کودک در گذار بیم می رزد به یک نسیم، می سوزد به شب نمی. کودک بیناک را، سایه نشین خاک را، مادر مهر تاله ای گوهر سرخ خاک را، دست برآور از مغاک، بنشان بر سریر تاک، دست افشان و نعرزن جامعه ارکان بپوش، کنگ در ارغمین بزن گوهر سرخ خاک را، دست برآور از مغاک، بنشان بر سریر تاک، دست افشان و نعرزن جامعه ارکان بپوش، کنگ در ارغمین بزن واده بیگمان بیار. زخم تو سرج می شود، مرگ تو عشق، عشق تو کین، وقت سوق را بری می رقصد به شب نمی، می نازد به آزد.
و اینک بخش انجامین ققنوس.
ویراستار
بگوییم غیر قابل وصف یا بگوییم وصف ناپذیر. عبارت غیر قابل بر اثر گرته برداری از زبان انگلیسی و فرانسه وارد زبان فارسی شده و به صورت جزء پیشین بعضی از کلمه‌های مرکب به معنی نشدنی، نشونده و نپذیرفتنی به کار میره، مثل غیر قابل تردید، غیر قابل انکار، غیر قابل اجتناب. بهتره به جای پیشوند غیر قابل از پسوند ناپذیر استفاده بکنیم، مثل تردید ناپذیر به جای غیر قابل تردید، انکار ناپذیر به جای غیر قابل انکار، اجتناب ناپذیر به جای غیر قابل اجتناب. آشکارا نهان کنم تا چند، دوست می‌دارمت به بانگ بلند. برنامه رو با غزلی از عراقی آغاز کردیم و با شعری از او هم به پایان می‌بریم. تا فردا و ققنوس پایان هفته و درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم و حالا با کاروان شهید رو از گروه تاریخ و اندیشه بشنوید.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی داریم از قهرمانی فداکار، جوانی رشید که در راه حفظ کیان ملک و ملتش تا آخرین ناو و توانش در برابر دشمن متجاوز ایستاد و قدمی به عقب نذاشت. اسم قهرمان قصه امروزمون غلام رضاست، سرباز لشکر ایران زمین، غلام رضا آریایی. غلام رضا پنجمین فرزند اسماعیل و حوریه در دوشنبه 28 مرداد سال 1347 در تبریز به دنیا آمد. شهری با صفا و خاطر انگیز که آغوشش رو با عشق برای قهرمان کوچیکمون باز کرد و اونو تو بغل گرفت. 7 ساله بود که وارد دبستان شاه شد و مشق الفبا رو از اونجا آغاز کرد. دوری که سال 4 اون همراه شد با نهضت مردمی که بر ضد حکومت شاهنشاهی بلند شده بودند و روز به روز به تعدادشون اضافه می شد. تبریز یکی از اون شهرهایی بود که از ابتدای پا گرفتن انقلاب در اون نقش بسزایی داشت. سیل بنیانکن انقلاب مردم خروشانتر از گذشته اساس حکومت رو زیر ضربه های خودش گرفته بود و چیزی نمونده بود تا آخرین سنگرهای رژیم رو هم در هم بکوبه و درون میون قهرمان کوچیک قصه‌مون قطره‌ای بود پرشور و خروش در اون امواج سهمگین. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی نهایی راهی نداشت. در این بخش از برنامه پای صحبت برادر بزرگوار غلام رضا جناب آقای حمید رضا آریایی نشستیم که توجه شما را به گوشه هایی از اون حرف ها جلب میکنم. با هم بشنویم.
از این شهید هر چی بگم کم گفتم. چرا؟ چون یه خصوصیت هایی داره که اصلا نمیشه توصیف کرد. همش دلش میخواست خودش رو فدای دیگران بکنه. اون موقعی که من اون مثلا رفتیم مدرسه یا مثلا یه پیرمردی رو میدید مثلا دستشو میگرفت مثلا از خیابون رد میکرد، هیچ وقت دو دوزه بازی نمیکرد. قدیما میگفتن وقتی میری یه گلستونی یه گل رو میچینی، واقعا خدا اون گلا رو چیده برده. بیای تبریز مثلا بری بازار بپرسی غلام رضا آریایی چه جور آدمی بود، از این ور بازار بپرسی تا اون ور بازار، همه میگن گلا. 3 تا تازه‌شن اونا رو بذار یه طرف، غلام رو بذار یه طرف. احترام به مامان رو از همه اولویت تر میدونست. مثلا روزه میگرفت، مثلا اون موقع حالا ما کوچیک بودیم روزه میگرفت، اون من میگفتم با من نمیتونم روزه بگیرم، گفت به من میگفت بابا بیا تا ظهر حالا تو بگیر، ظهر مثلا میری خونه یه تونه مثلا نون میخوری یا آب میخوری. اون موقع هم خیلی هوا گرم بود، مثلا تا بسونه مثلا آب میخوردی، میگفت مثلا میخوری تا اصلا هیچی نخور روزه مثلا به گل شما کله گنجشکی بگیر. حلالم بکنه به خاطر اینکه اون خیلی به پدر مادرم خیلی احترام میذاشت. ولی من با این تفاصیل که مثلا الان با مادرم زندگی میکنم ولی نمیتونم.
Thank you. پس از پیروزی انقلاب و بازگشایی مدارس، قهرمان قصه‌مون غلامرضا آریایی برای ادامه تحصیل پشت میز و نیمکت برگشت و درس و مشق رو از سر گرفت. بعد از مقطع ابتدایی غلامرضا وارد مدرسه راهنمایی جوادی شد، دوره‌ای که اونم تاریخ ساز شد، نه فقط برای قهرمان قصه‌مون که برای تک تک مردم کشور و حتی منطقه. آخرین روز تابستون سال 59 اون حادثه رخ داد، تجاوز ارتش به اثرا به آب و خاک و ناموسمون. قهرمان قصه‌مون غلامرضا آریایی که در آغاز جنگ سن و سالی نداشت، باید صبر میکرد تا فرصت دفاع از کشور به اون برسه، اتفاقی که سرانجام در زمستون سال 64 رخ داد. اون سال غلامرضا سال دوم متوسطه رو تو دبیرستان فردوسی تبریز میخوند. غلامرضا بعد از اصرار زیاد خانواده رو راضی کرد تا به چپه بره. گیلان غرب اولین منطقه‌ای بود که قهرمان ما به اونجا اعزام شد و در برابر دشمن ایستاد، اتفاقی که 3-4 ماه ادامه داشت. بعد از اون قهرمانمون غلامرضا آریایی سال 65 دوباره عزم رزم کرد و لباس جنگ پوشید، ولی این بار لباس خاکی سربازی رو، سفری که شاید کمتر کسی میدونست بی بازگشته و آخر قصهشتون از راه میرسه. بله، قصه قهرمان دلاور و فداکارمون غلامرضا آریایی سرانجام پس از سالها رشادت و ایثار در جبهه‌های نبرد در 20 فروردین سال 67 به سر رسید. قصه کوتاه اما پر افتخار و غرور. غلامرضا این فرزند خلف مام وطن تا آخرین قطره خونش به سر قول و قرارش موند و لحظه‌ای حتی لحظه‌ای تردید به دلش راه نداد. شنبه 20 فروردین 67 روزی بود که اسم زیبای قهرمانمون تو سیاهی مردای مرد این بوم و بر نوشته شد، مردایی که همه و همه برای پاسداری و حراست از سرزمین مادریشون جان و جهانشونو به کف گرفتن و به دل سیاه دشمن زدن، مردایی که قهرمان دلیر قصه‌مون غلامرضا آریایی یکی از اونها بود، جوان برومندی که زندگی و مرگش مایه مباهات ایران و ایرانی شد. یادش بخیر و نام و نشونش تا همیشه ایام جاودان.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه،
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به